حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بعد از فراغ از این تعارض بین دو دسته روایاتی که در مقام وجود داره که یک دسته استدلال شده و اونها بر نجاست ذاتی اهل کتاب و دسته دیگر از روایاتی که ازشون برمیاد که ذاتاً اهل کتاب نجس نیستن بلکه منشأ برای نجاستشون همون هست که اینها مبتلا هستند به خوردن گوشت خنزیر یا شراب یا حیواناتی که از نظر شرعی میت هستند، لذا ملبس میشه بدن اینها، لباس اینها ملبس میشه عادتاً به نجاست عرضی. علت تحرز از اینها که در روایات وارد شده همون نجاست عرضی است که در بدن اینها وجود داره. یکی از جهاتی که تقریب میکنه این نکته را که اینها نجاست ذاتی نیستن، همون که برر رسید از بعض از روایات کاملا برمیاد که در زمان معصومین علیهم السلام برای روات این یک امر ارتکازی بوده که اهل کتاب نجس به ذات نیستن. حشر مسلمان ها با کتابی ها و اهل مجوس و مجوسی ها زیاد بوده. عمدتاً سوالاتی هم که مثلا ابراهیم ابن ابی محمود از آقا امام رضا علیه السلام سوال میکنه، تکیه میکنن روی تلوث اهل کتاب به نجاسات عرضیه، که من جمله سوال میکنه آقا در منزل شما زن نصرانیه است و حالی که اینها تحرز از نجاست ندارن جنوب میشن بدون اینکه تطهیر کنن خودشون را، یا اینها مثلا اهل شرابن و در آنیه های اینها شراب خورده میشه، اینا چطور اجازه میده که تو خانه شما باشن؟ بعد حضرت هم میگن ما میگیم که دستشون را بشورن بعد بیان. خب این معلوم میشه که در ذهن اونها هم این بوده که نجاست ذاتی در از کنم یهود و نصارا و مجوس نبوده، بلکه همین نجاسات ناشی از عوارضی است که به خاطر عدم تحرز اینها اهل یهود و نصارا و مجوس، چون متعرض از نجاسات عرضی مثل گوشت خنزیر و میته و شراب نبودن، این عمدتاً منشأ برای سؤال یا منشأ امر به تحرز از یهود و نصارا شده. بنابراین این احتمال انصافاً قوی به نظر میاد که اینها نجاست به ذات نداشته باشند. و اتفاقاً خب اما در برمیاد از مجموع روایات که در زمان خود معصومین هم این مسئله که انه در اذکار در اذهان روات و بزرگان شیعه صاحبان حدیث و علماء حدیث بوده و عمدتاً سؤال اونها از جهات عرضی و نجاسات عرضی بوده. بله خب در این حال تعجبه که بعد از شیخ ابن ابی عقیل و ابن جنید دیگران از بزرگان ما حکم به نجاست اینها کردن، گرچه این که مرحوم شیخ مفید کراهت گفته، اما بعد ما بینیم سید مرتضی به عنوان این که از مختصات امامیه نجاست اهل کتابه و او شاگرد مفید بوده، شیخ طوسی هم شاگرد مفید بوده، این دو ادعای اجماع کردن بر نجاست اهل کتاب، به هیچ کدام نگفتن که شیخ مفید غالب به کراهت شده، اذا بعضی گفتن کلمه کراهت در فرمایشات شیخ مفید به همون معنای حرمت، و برابر این از زمان بعد از ابن ابی عقیل و ابن جنید بین فقها شیعه مشهور معروف شده نجاست اهل کتاب، و لذا استاد خویی میگن معلوم نیست که این اجماع متصل به اصل معصومین هم بوده، ولی در این حال چون مثل این که این اجماع خیلی نظر بزرگان را جلب کرده، در این حال ایشون میگن با اینکه به حسب ظاهر نمیتوان دلیلی بر نجاست ذاتی اهل کتاب اقامه کرد، بلکه جرأت بر اینکه فتوا هم به طهارت بدیم با این اجماع محکمی که از قدما بوده مشکله، و لذا ایشون فرمان احتیاط باید کرد حکم نه. ولی گرچه بعضی از علماء معاصر دیگه بعد به خصوص اونهایی که یه مقدار رفتن کشورهای اروپایی و در سایر بلاد محشور بودن، میگن انصافا حکم به نجاست خیلی مشکله، به نظرشون قاعدتا بسیاری از اینها بر طهارت شده. حتی مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه اول همینطور میگن، بعد که رفتن مراجعت برای معالجه به لندن گفتن نظرشون برگشت و حکم کردن به طهارت اهل کتاب. خب بعد تعجب استاد متعرض آیه طعامهم حل لکم نشدن، چرا اینجا نیاوردن؟ نمیدونم اینجا چرا در این ادله اسمی از این طعام، از این دلیل بر طهارت اهل کتاب که بعضی به این آیه تمسک کردن متعرضشون نشدن، ولی مرحوم آقای حکیم در مستمسک این را آورده. یک دلیلی که بعضی اقامه کردن بر عدم نجاست ذاتی اهل کتاب این آیه شریف است که فرموده است از کنن طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. طعام غذای اهل کتاب برای شما حلاله، چون که غذای شما هم برای اهل کتاب حلاله. این چطوره میشه؟ در بعض از روایات ما که در مجموع البحرین و تبیان شریف مرحوم شیخ طوسی و همچنین مرحوم صاحب وسائل در اولین باب از اطعمه محرمه، ابواب اطعمه محرمه اولین باب ذکره، گفتن مراد از این طعام یعنی گندم، گندمی که حالا اهل کتاب درو می کنند از جنر مزارع خودشون برای شما حلاله و بالعکس. یا گاهی گفتن مطلق حبوب، حبوباتی که اهل کتاب از زراعتشون تحصیل می کنند برای شما حلاله و بالعکس حبوبات شما هم برای اونها حلاله. لذا گفتن این مقصود غذای خوردنی که معمولا مرطوبه و با از کنم رطوبته مثل آب گوشت و پلو و امثال ذلک، مراد از طعام این نیست، بلکه مراد حبوباته که معمولا حبوبات خب معلومه که به نجاست ملبس نیست، خودشون هم ذاتاً از درو با از زمین روده میشه، خب طبعاً بلال بودنش دلیل بر نجاست و طهارت اهل کتاب هیچ طرف نداره. لذا این که بعضی از بزرگان خواستن این را دلیل بگیرن به این که پس معلوم می شود اهل کتاب طاهرن که قضای اهل کتاب را خدای متعال می فرماید برای شما مسلمین حلاله، خب این حلیت منوط به طهارته و الا قضای اونها اگر نجس باشه که خدای متعال نمیگه که این که حلاله برای شما، و اگر قضای اونها حتی قضای مرتوب اونها برای مسلمان ها حلال بود، خب این کشف میکنه به این که پس معلوم میشه اهل کتاب نجاست ذاتی ندارند. اگر که مقصود حبوب باشه دلالت نداره، اما اگر مقصود قضاهای عادی باشه دلالت داره. مرحوم آقای حکیم در اینجا می‌فرمایند که این حلیتی که در این آیه شریف آمده، اون حلیت به معنای این که این قضاهای اونها، یعنی عرض کنم اون چه که اونها به اصطلاح میارن برای شما حلاله، در مقابل قصب و امثال زاله که میخواد بگید که شما معاملاتتون با اهل کتاب حلاله، یعنی به این معنا که این اهل کتاب معاملات کردن با اونها محکوم به فساد و حرمت نیست. چرا؟ این حلیت در اینجا ایشون میفهمن که غالبا ناظر به این که میخواد بگوید که حلال است، یعنی حرام و مقصوب نیست که شما به عنوان این که مثلا اینها مال قصبیه یا چون اینها کافرن پس مالشون هم بس کنم حضورتون که باطل است و فاسد است و اینها حساب نکنید، بلکه تعامکم حلن لکم، یعنی اینها معاملات کردن با اینها از نظر قضایی که از اینها میگیرید محکوم به حلیت، که این حلیت در مقابل حرمت قصب و امثال زاده، که یعنی بیان بگیم به عبارت اخرى ید اینها حجت بر مالکیتشونه و برای شما مسلمان ها خریدن از اینها گرفتن از اینها حلاله. این حلیت در اینجا به معنای جواز معامله کردن با اهل کتاب از باب این که اینها صاحب یدن، اگر خواستن به شما چیزی بفروشن، طعامی، گندمی، حبوباتی، غیر ذالکی میخوان به شما بفروشن، این حلاله. این اصلا یم مسئله طهارت و نجاست اهل کتاب نیست، بلکه این حلیت در مقابل حرمت، به معنای این که آقا اهل کتاب معاملات باشون باطل نیست چون ذلیتن، هر ذلیتی باش میشه معامله کرد و علل قاعده محکوم به حلیته. اینم یک احتمال داده شده که این در مقابل حرمتی که ناشی از عدم از کنم که از ناشی از قصب یا از مثلا مثل کفار حربی نیستن، کفار حربی در حرب معامله کردن باشون حلال نیست زیرا تقویت کفره، اما اینجا نه تقویت نیست، معامله کردن با اینها حلال چون ذلیتن. منتها این اشکالی که بارشه این که اگر مدار بر ید باشه که خب اساس به اهل کتاب نداره، از مشرکین هم به عنوان ذلیت اگر معامله کردیم حلال باطل نیست. پس اگر حلیت منظور نعنی مزباب این که صاحب یدن و ید اونها حجت حلاله، خب این اختصاص به کفار اوت الکتاب نداره، همه کس، همه حتی مشرکین به عنوان ذلیت مالشون حلاله و میشود باشون معامله کرد، از این جهت اشکال نداره. برای حرمت‌های عارضی مثل زمان جنگ، زمان حرب، غیر ذلک بالعرض ممکن حرام بشه، ولی لوخلیه و طبعه چون ذلیدن میتوانیم حکم به حلیت بار کنیم. ولی خود چون این اختصاص داده به اهل کتاب، معلوم میشه که این حلیتی که شما میفرمایید مراد نیست که حلیت مستند به ید باشه، و الا اصحاب الید اختصاص به اهل کتاب نداره. لذا گفتن به این که از کنم حضورتون که این احتمال بعیده که حل به این معنا حل کنیم. بعضی فرمودن که خب این حلیت ظاهر در حلیت فعلیه داره، معمولا هر لفظی و هم میشه بر ذات اشاره به زمان حاله، یعنی تعامهم حل لکم، یعنی از نظر تکلیفی غذای اونها و تعام اونها برای شما حلال، تعام حلال، نه معامل حلاله. مقصود این نیست، نه اینکه ذلیدن مالشون به عنوان ذلیت بودن حلاله، بلکه به عنوان حکم تکلیفی خدا هم خود بیان کنه، میگوید به اینکه آقا غذای اینها و طعام اینها حلاله برای شما. خب اگر این حلیت آمد، این بل ملازمه کشف از طهارت هم میکنه، زیرا اگر بنا شد نجس باشه که حلال نیست، خنزیر که نجسه حلال نیست، یا مثلا میته که نجسه حلال نیست، یا خمر که نجسه حلال نیست، پس حالا که میگه طعام اونها برای شما حلاله، یعنی حرمت مثل حرمت خمر و خنزیر و امثال ذلک در طعام مشرکین نیست، و اگر این در طعام اهل کتاب نیست. اگر این معنای حلیت مراد باشه، ازش استیناس طهارت هم میشه، چون اگر نجس باشه که خب غذای نجس بر مسلمان ها حرامه. پس بنابراین بگیم این حلیتی که خدا در قرآن گفته، یعنی بالفعل استفاده شما از طعام اهل کتاب حلاله. خب اگر این باشه میتوان ازش استفاده کرد که پس غذای اونها لوخلیه و طبعه حلاله. اما حالا منافاتی نداره که به خاطر جهات دیگری تنجس عارضی حرام باشه. این احتمال را بعضی دادن و خفتن به این که بنابراین ممکن است که بگیم به این که پس اون چه در دست اونها گرفته میشه محکوم به حلیت و طهارت ظاهری هست، مگر اون جایی که ثابت شه. خب اگر حلیت ظاهریه، پس این معلوم میشود که از کنم که موجب برای نجاست اهل کتاب نیست، بنان که چون اهل کتاب اگر نجس باشن، خب طعام و غذای اونها هم باید نجس باشه. پس این که بیش غذای اونها برای شما تکلیفاً حلاله، کشف از طهارت ذاتی اهل کتاب میکنه. بنابراین این آیه با توجه به این اختلافاتی که هست و تفسیرم شده در روایات حبوب، نمیتونه چندون دلیل قطعی بر اثبات طهارت اهل کتاب باشه، چون که شاید مراد حبوب باشه، شاید مراد از حلیت همون ذلیت بودن اینهاست، وقت دخلی به مسئله طهارت و نجاست اهل کتاب نداره. اما مرحوم آقای حکیم اشاره میکنه، دیگران هم این اشاره میکنن، یعنی حالا برفرض اگر این روایاتی که در مقام وارد شده به خاطر تعارض و تساقط نتوانش اثبات طهارت اهل کتاب را کنه، اما ما دو دسته دیگه روایات داریم که دیگه جای بحث در آنها نیست. دسته اول روایاتی که در نکاح با کتابیه وارد شده، چه نکاح منقطع و چه نکاح دائم، که مخصوصا نکاح منقطع خود در روایات ما تجویدش زیاد وارد شده. خب اگر بناشد که اینها مناکحه منعقد وارده باشه، برای چی بگیریم پس بذاریم توی ویترینی؟ خب معلوم اگر زنی رو کسی نکاح میکنه که دائم که منقطع، حتما با اون ملامسه میکنه، مجامعت میکنه، در بغل میگیره، اصلا ده ها آرزویی که این حاصل میشه. اگر اینها نجس به ذات باشن، چطور به این حال حکم شده به جواز مثلا تمتع اینها، نکاح با اینها؟ و یکی هم اشاره نشده که وقتی که به هم کس بیدیم بریم خودتون آب بکشین. نه، از این استفاده میشه که پس معلوم میشه که بدن اینها ذاتن مثل سگ و خنزیر نیست که نجس باشه. از اینم بگذاریم، یه دستی روایاتی که اگر بنا شد زن مسلمانی از دنیا رفت و مسزن مسلمان دیگری نیست که او را قسلش بده، میتوان از زن کتابیه استفاده کرد. زن نهودی یا نصرانی بتوان از زن مسلمان را قسل بده و حافظا مرد. اگر مرد مسلمانی مرد و غیر از مرد یهودی یا نصرانی وجود نداشت، جایزه که غسل میت مسلمان را این یهودی یا نصرانی بده. خب قاعدتا در اون زمان که مخصوصا آب خیلی کمیاب بوده و اینطور نهرهای بزرگی جاری نبوده، معلومش که قاعدتا آب قلیل بوده، با آب قلیل تقصیل می دادن منبات را. در این حال می فرماد با یهودی یا نصرانی می توانم مسلمان را قسل بدن. خب قسل مسلمان شرطش تطهیر طهارته که باید با آب چیز طهارت داد. خب با آب طاهر قسل داد بدن میت را. اگر اینها نجس به ذات باشن، خب هر کاسه‌ای که برمی‌دارن بریزن روی میت، ملاقات با دست اینها میکنه، تا محال نجس میشه. پس باید گفت که وقتی که هم مماثل نبود تیمم بدن. چرا گفتن که یهودی یا نصرانی بیاد مسلمان را با نبود مسلمان قسل بده؟ پس از این هم استفاده میشه. بگیم شاید مقصود بوده که در مکانی که کر باشه، آب جاری یا کری بوده، بیاد بگیم نصرانی یا یهودی مسلمان را قسل بده. این احتمال جدا بعیده، چون کجا وقتی که مسلمان پیدا نمیشه، اون وقت آب کر و آب جاری بوده که بیاد کافر او را غسلش بده؟ نه، ظاهر اینه که با همین غسل دادن با آب قلیل را با نبود مسلمان جائزه. خب باشه، استرار، خب همون دیگه از دست قبل گفتیم اگر نجس باشن، خب با استرار منتقل به تیمم میشه. خب تیمم که خوش به خوش مانی نداره. تیمم میخوام بدن بدن میت چه خوش که اونم بدنش خوش که بگیره دست من. بعد که دیگه مسلمانی که هست که میگه مسلم مماثل نباشه، حالا این نبوده زیر یک مدن مسلمان دیگری دست مرد مسلمانی را بگیره با پارچه با تیممش بده. همونطور که در جلسه قبل عرض کردیم، اضطرار به این معنا مجوز نمیشه که بتواند با نجس بدن میت را غسل داد، ولی این یا بدل داره با اون منتقل شدن به تیممه.
نجاست اصلی که نداشته باشه، ذاتی که نداشته باشه، ولی نجاست
بله.
چیزی باش برخورد کنه، اون پاک هم که نیست، اونجوری هم فرمودن نجس ذاتی هم نیست، پاک هم که نیست.
نه نجس که نمیدونی میشه که پاک دیگه، پس ذاتن طاهره.
چونه عرضی که داره که
چی داره؟ نجاست عرضی داره. خب خیلی خوب باشه، نجاست عرضی در وقتی که مثلا ملبس بکنه به خمری، به میتهی، به خنزیری، اما اگر با اونها ملبس نکرده، یه نفر مسیحانی آمده در اینجا هیچ دست بجوی نزده، ما هم میخواییم باش یه چایی بخوریم، بگم برای چایی بگذار بیار، خب میاره. اگر بناشه نجاست به ذات نباشه، خوردن چایش اشکال نداره که. یا مثلا نکاح کردن اگر نجاسه به ذات باشن، چطور در روایت وارد نشده که اگه با اینها نکاح میکنید برید بدنتون آب بکشید؟ خب آنی که نکاح قاعدتا ملازمی داره با ملامسه، خود اینها را هم روایات میتوان اتفاقا شاهد بشه بر طهارت اهل کتاب. حالا با توجه به این مجموعه انصافا فتوا دادنه به نجاست اهل کتاب خیلی مشکله، اما حالش مثل شیخ با اون عظمتی که اون همه محیط بر روایات بود و بر آیات بود و صاحب تبیان بوده، چطور در این حال به این جازمیت او سید مرتضی حکم به نجاست کرده اند؟ همین موجب شده که فقهای دیگر ما هم پاشون بلنگه و حکم به نجاست کنن، ولی گرچه اخیراً دیگه جرأت بر حکم به طهارتشون شایع شده. ولی که دیدم آقایون مدعی اجتهاد میگن نخیر، حتی هر انسانی پاک مثل سنیا، هر انسانی حتی کفار و مشرکین هم محکوم به طهارتن، نه اون آیه نجس را حمله بر قضارت معنوی می کنند. خب و به ذالک تم کلامنا در طهارت و نجاست اهل کتاب. بعد سید در عبارت قربه می فرمند به این که کافر به همه اقسام نجسه، حتی المرتد به قسمه ولی یهود و نصارا و المجوس. می فرمند به این که هر کسی که کافره یا حتی مرتد مسلمان بود و بعد برگشته از اسلام خودش، اینا همه محرومه به نجاست، همه حتی یهود و نصارا و مجوس. خب در طهارت و نجاست اهل کتاب این دو سه روزه بحث شد و بالاخره دیدیم که فقط از نظر احتیاط به نظر میرسه که اهل کتاب نجس باشند، و الا انصافا نجاست ذاتی اهل کتاب مشکل شد. اما نجاست بسنگین مسلم و قطعی شد به حسب استفاده از آیه شریفه انما المشركون نجسون. حالا کسانی که مرتد میشن، مرتد یعنی از اسلام برمیگردن، بزرگان ما فرمودن که اگر از اسلام برگشتن و داخل در یکی از این ادیان شدن، یعنی یهودی شد یا نصرانی شد یا مجوسی شد، حکم این ستایی فرا داره. متاسفانه شنیدیم که خیلی از بچه های مسلمان ما با تبلیغات نصارا رفتند و قصر تعمید کردند، در نصرانی شدن. خب اگر نصرانی شدن میگیم حکم نصرانیت بار میشه برشون، اگر نصرانی گفتیم نجس به ذات این هم نجسن، اگر گفتیم نصرانی نجس به ذات نیست، مسلمانی که مرتد شده محکوم به طهارت هست مادامی را که ملبس به نجاست عرضی نشده باشه. عمدتاً صحبت اینه که اگر آمد و مرتد شد به یکی از این ادیان وارد نشد، بول مرحوم ها میداشتن بهایی شد. حالا اگر یه مسلمانی بهایی شد یا یه کسی یه چی متاسفانه زیاد بچه هایم هستن این تبلیغات اصلا بیدین میشن یا حتی نعوذ بالله منکر خدا میشن. اگر اینکه در غیر ادیان سلاس مرتد شدن محکوم به احکام کفار مشرک یا ملحدند برمیگردند به آنها قهرن محکوم به نجاستند.
اگر هیچ اظهار نکرد
این این مربوط به عقیده به اظهار نیست، این دیگه این حکم عقیده است. اگر اعتقاد دارن کافرن. این تا مرحوم استاد قویی میگه ما دلیلی نداریم که اگر مسلمانی مرتد شد محکوم به نجاست باشه. ایشون میفرمان در ارتداد چنین حکمی به صورت قطعی ثابت نشده است که شامل بشه از کنم مواردی را که حتی اگر مرتد شد وقا محکوم شد به مثلا بهایی شد یا نمیدونم از کنم که نعوذ بالله از کنم مشرک شد امثال اینها، اگر داخل در این انواع دیگر نشدن این که بگیم حتما محکومند به نجاست این کندون ثابت نیست، زیرا این که اون چی که موضوع علله است نجاست یهود و نصارا و مجوس و نجاست مشرکینه. این آقایی که برگشته و مشرکم نشده ولی برگشته و مسلمانی خودش را رها کرده مثل بهایی شده، این دلیلی برای این که بگیم الان محکوم به نجاست نیست. چرا؟ برای اینکه چون اساس اسلام مبتنی هست بر توحید و نبوت و معاد، اگر کسی اینها را منکر نشده محکوم به نجاست. منکر اگر نبوت اول مسلمان بوده بعد برای منکر نبوت بشه این از اسلام خارج میشه، اما اینکه محکوم به نجاست هم باشه نیست، زیرا دلیلی بر نجاست او با فرض اینکه قبلا طاهر بوده دلیلی بر نجاست او نداریم. بنابراین انشاءالله بحث میمونه در مورد روز شنبه که بحث کنیم آیا واقعا مرتد چه حکمی داره، در همه احوال محکوم به نجاست یا محکوم به نجاست نیست. والحمدلله و صلی الله علی رسوله و آله.